درود بر شما. 21 اسفند ماه 1398 خورشیدی و 11 مارس 2020 میلادی. امشب در صفحه آخر به چند موضوع میپردازیم در پیوند با بحران کرونا در ایران، از جمله دروغ‌هایی که از زبان نماینده سازمان بهداشت جهانی به خورد مردم نمیدونم ایران دادن یا شاید رسانه‌هاشون خارج از کشورم شنیدن و به خورد دیگران هم دادن، منظورم رسانه‌های جمهوری اسلامی است. میپردازیم به وضع زندانیان سیاسی در پیوند با شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها و تلاش بخش عقب مونده ترین بخش جامعه یعنی روحانیون برای تشویق مردم به تجمع و روزه‌خونی تو این دوره هشدارهای کرونایی. بذارین قبل از شروع برنامه باز به فضای مجازی اشاره کنم، به این دلیل که اونایی که با فضای مجازی سر و کار دارن میدونن که چندین کانال و حساب کاربری جعلی به اسم بنده و به اسم صفحه آخر و به اسم پرده آخر درست شده و باش مدت هاست یا داره تجارت میشه با این صفحه ها یا ساخته ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامیست و تله اطلاعاتیست. در واقع بارها عرض کردم و باز هم خدمتون میگم که بنده هیچ کانال یا حساب کاربری در فضای مجازی ندارم غیر از این دو حساب شخصی که الان خدمتون عرض میکنم. یک حساب اینستاگرام مهدی خط فاصله فلاحتی خط فاصله آفیشل که صفحه شخصی کاربری بنده است، آدرس رو دارین میبینین، و یک حساب کاربری دیگر در تلگرام که باز دارین آدرس رو میبینین. این یکی در تلگرام فلاحتی وی او ای. اینها این دو حساب کاربری فقط و فقط برای دسترسی فوری و ساده به اسناد و آمار و اطلاعاتی است که در هر زمینه در پیوند با برنامه صفحه آخر شما عزیزان بخواید در اختیارم بذارید و دنبال راه ساده ارتباط مستقیم با بنده باشین. در نتیجه هیچ گونه صفحه در واقع تبلیغاتی در فضای مجازی نیست این دو صفحه، جز این دو صفحه که عرض کردم، یکی در اینستاگرام هست و یکی در تلگرام که آدرسشو دیدین. هیچ کانال ارتباطی دیگری بنده در فضای مجازی ندارم. البته از راه‌هایی هم که اغلب در آغاز برنامه اعلام می‌کنیم، ایمیل، تلفن پیامگیر، آدرس تلگرامی صدای آمریکا، از این راه‌ها می‌تونید با بنده تماس بگیرید.
تلفن پیامگیر 201-202-382-5982، ایمیل lastpage@voanews.com، فیسبوک VOA Last Page و تلگرام فارسی VOA.
ویروسی که کانون اولیه انتشار آن استانی در مرکز چین بود، به قم در ایران رسید و بعد توسط مسافران مبتلا شده در سراسر کشور منتشر شد. با این حال هیچ منطقه قرنطینه نشد، اما مدرسه ها و دانشگاه ها تعطیل شدند. مطابق دستورالعمل ستاد مدیریت کرونا، پذیرش مسافر در اقامتگاه های عمومی همچون مدارس، مهمانسراهای دولتی و خانه معلم ها ممنوع شده و قرار است از برپایی کمپ ها و چادرهای مسافرتی جلوگیری شود. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی سفر در کشور جز این اقدام دستورالعمل دیگری برای محدودیت و ممنوعیت سفرها نداشته و حتی در ستاد مدیریت کرونا با تعطیلی هتل ها و مراکز اقامتی مجاز که با کمبود مواد ضد عفونی کننده روبرو هستند هم مخالفت کرده و فعلا برنامه‌ای برای تعطیلی موزه ها و محوطه های تاریخی ندارد، هرچند که استان ها مستقل در این باره تصمیم هایی گرفتن و برخی موزه ها و محوطه های تاریخی و هتل ها را تعطیل کردند. افزون بر این، حجت الاسلام یاسین حسین آبادی معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران در پاسخ به این سوال که آیا در مسجد جمکران به خاطر شیوع ویروس کرونا جمعیت می تواند وجود داشته باشد و آیا در مسجد بسته شده است، اظهار داشت خیر، در مسجد بسته نشده، مسجد جمکران باز است. حجت الاسلام حسین آبادی در پاسخ به این سوال که آیا در ایام نوروز هم در مسجد جمکران باز خواهد بود، گفت بله در مسجد باز است، اما برنامه اجتماعات نداریم. برنامه اجتماعات یعنی چی؟ یعنی روز خونی ها و سخنرانی های رسمی که از پیش هم اعلام میشه، مثل سخنرانی نوروزی خامنه ای که هر سال تو مشهد برگزار میشد و امسال اعلام شده که نمیشه به خاطر کرونا. این برنامه ها رو میگن خب نمیذاریم، نمیدونم به خاطر مردم یا به خاطر اون سخنرانه. غیر از این سخنرانی های رسمی، برنامه های دیگه آیا برگزار میشود یا نه نمیدونم، ولی رک کرونا که برنامه رسمی و غیر رسمی سرش نمیشه. خب حالا برنامه غیر رسمی مثلا برگزار میشود؟ بله. و اگه برگزار نشود آیا متولیان دین و نمایندگان رهبر معظم اعتراض نمی کنن؟ می کنن. پایگاه خبری حرم حضرت معصومه سلام الله علیه با انتشار یادداشتی مصوبه اخیر شورای تأمین استان قم مبنی بر تعطیلی موقت نماز جمعه در این مکان مقدس با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا را اقدامی اشتباه، غیر ایمانی و بی تأثیر دانسته و آن را ناشی از ضعف شناخت ساختارهای دینی جهان اسلام ارزیابی کرده. این یادداشت که روز چهارشنبه در پایگاه اطلاع رسانی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه در قم منتشر شده، به تفصیل در خصوص مواردی چون ریشه و اهداف پشت پرده شیوع کرونا و همچنین ویژگی های آنتی باکتریایی سازه های حرم مطهر مثل نقره حرم و دیگر موضوعات مطرح شده در خصوص مصوبه اخیر شورای تامین استان در عدم برگزاری اجتماعات مطالبی بیان کرده است. در اعتراضیه پایگاه خبری حرم حضرت معصومه آمده است همانطور که آیت الله سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم و تولیت حرم کریمه اهل بیت بیان داشت، همین شخص میگه ما این حرم هفته پیش پخش کردیم دیگه، میگه ما این حرم مقدس را دارالشفا میدانیم. دارالشفا یعنی مردم بیاین و از امراض روحی و جسمی شفا بگیرن، بنابراین باید اینجا باز باشد، باید با قوت مردم بیاین. این شخصی که دیدین آیت الله سعیدی، ببینین اینه.
وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای، خواهر ناتنش، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
این آدم سال هاست که این چاپلوسی بیبدیل رو از پیشوا کرده. احتمالا قبلا هم از این ویدیو رو دیده بودین. از قبل از این چاپلوسی علنی عجیب غریب این نماینده پیشوا بوده تا حالا. امکان نداره تا مرگش آقا امام خامنه ای همچین نماینده ای رو عوض کنه. بعد بامزه اینه که این آقا با این همه علم تو جلسات شورای تامین استان قم همیشه شرکت میکنه، درباره کرونا تصمیم میگیره، یعنی عضو شورای تامین استان، همین شخصی که یا علی میگفت فلان. خب اما مهمترین نکته این نیست واقعا که سعیدی نماینده رهبر در قم مرتجع و عقب مونده است و همه رو میخواد مثل خودش عقب مونده نگه داره. کم و بیش همه آخونده هم اینجورن. مهمترین نکته این است که ناتوانی شفا پیدا کردن مردم، ناممکن بودن شفا پیدا کردن مردم از دست امامزاده ها و نقره شفا بخش ذریح امامان باعث شده که اعتقادات بالاترین رأس آیت الله های آیت الله های وصل به رهبر مشکل دار بشه، واقعا اعتقاداتشون و لااقل روابطشون، و نه به خاطر تعقل خودشون، به دلیل واقعیت موجود سخت زمینی. سعیدی که نماینده رهبر معظم رستان قومه میگه نقره حرم باکتریزاست، و بیانیه سایت حضرت معصومه میگه که بحث کردم خدمتون، در نقره و سازه حرم به طور کلی ضد باکتری و ضد ویروس کروناست. حالا یکی دیگه علالدا که واقعا اگه آدم گمنامی بود لزومن نمیگفتم در بارش، علم الهدا که خودش نماینده قدر قدرت رهبر در استان خراسانه، میاد یقه سعیدی رو میگیره، میگه تو چقدر مرتجعی.
بعضی افراد متحجر، بعضی افراد فناتیک، آدمای عقب افتاده اگر میان میگن که امام رضا شفا میده مریض رو، پس چرا بنابراین ما باید از امام رضا ذریع دروگیم؟ امام رضا شفا میده، طلا و نقره ذریع کسی رو شفا نمیده، در طلای حرم امام رضا هم کسی رو شفا نمیده، خود حضرت شفا میدن. اینایی که میان تو حرم امام رضا به امام رضا متوسل میشن شفا پیدا میکنن.
این شکاف و اختلاف تازه اول کاره. دادستانی اعلام کرده هر کس درباره کرونا خبر کذب منتشر کنه یا شایع پردازی کنه میگیریم باباشو در میاریم. چه کسی مرجع تشخیص شایع پردازیه؟ حکومتی که همین آخوندهای دارش میکنن؟ چه چیزی باعث تشویش از خان میشود، از خان عمومی میشود، مخصوصا تو این دوره که مردم نیاز به آگاهی، اطلاعات دقیق، راهنمایی علمی دارن؟ میدونین دیگه آخونده به خودشون میگن عالم، علما، علمای حوزه مثلا اینا. یعنی هر چی دیگه غیر از علم حوزوی هست، همینایی که خودشون میخونن از علامه هلی و نمیدونم غیره، شیخ مفید و بقیه، حالا من کاری به بقیهش ندارم، به هر حال هر چی غیر از این هست که بهش میگن علم حوزوی، علم نیست، سخن شیطانه. همون حرفایی که کلیسا به گالیله میزد دوره سیاه قرون وسطا. حالا آخوندا به دانشمندا، به دانشگاهیا، به پزشکا همون حرف رو میزنن.
اومدن یه داستان ویروسی ساختن، تمام احکام شریعت مبناش بر اتصال و با هم شدن و یکی شدنه، تمام مبنای شیطان بر تفرق و جدایی. علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ما از شما قول نگرفته بودیم حرف شیطان رو گوش نکنید، دشمن آشکار شما، هر چی شیطان گفته رو دارن اجرا میکنن. دست دادن شیطان رو دور میکنه. یقین تنها واکسنی که ما الان موجود داریم اینه که مردم با هم دیگه روبوسی کنن، دست بدن، ویروس ها انتقال پیدا بکنه، واکسین بشن، تمام شد. ممنوع، معانقه ممنوع، سله رحم پزشکی صحبت کرد توی که تامین شهر ممنوع، عرض شود که مسجد ممنوع، دست دادن بعد مسجد پیامبر فرموده میگه ممنوع، فاصله نباشه میگه فاصله باشه و الا ممنوع. تو میگه مشکل شد برید تو دعاهای دست جمعی شرکت کنید مشکلات برطرف شه، ممنوع.
خب حالا باید چیکار کرد؟ ما که توصیه های پزشکان و دستورالعمل های ستاد مدیریت کرونا رو خلاف اعتقاد به ائمه اطهار میدونیم که اینا رو همه رو ممنوع کرده این ستاد، این خلاف اعتقادات به ائمه اطهار. خب همینطور که ایشون فرمودن، خب باید چیکار کنیم حالا؟
ما که اون روز گفتیم چای مجلس امام حسینم شفاست، ما که گفتیم فرش عزای امام حسین عقیدمون، ملائکه میان متبرک میکنن خودشونا، ما حالا بکشیم کنار مجلس ها رو خلوت کنیم، ما حرم ها رو خلوت کنیم؟ ما که عقیدمون این بود حرم شفایه، ما که گفتیم نام اهل بیت شفا، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ما کم بذاریم بذار دوستان اهل بیت مجلس بگیرید، شما مجلس بگیرید، آقا جمعیت آمد نیامد، هیچ اصراری نکنید، هر کی دوست داره آقا دو نفر بشینیم، میخوام برای حضرت زینب گریه کنیم مستر عالم.
این اعتقاد ماست. میگه آقا تجمع تجمع نباید بشه. بابا تجمعی که به نام اهل بیت با تجمعی دیگه فرق داره.
خب آقای دادستان میفرمایید شایعه پراکنی درباره کرونا مصداق تشویش از هان عمومی است. چرا با اینا کاری نداری؟ میگی مخالفت با تصمیمات ستاد مرکزی هماهنگی کرونا در کشور جرمه، مگه نمیگین؟ خب چرا با اینا کاری ندارین؟ تیریبونم بهشون میدین. اینا مگه خلاف دستورالعمل‌های ستاد مدیریت کرونا کار نمیکنن؟ مگه مردم علیه تصمیمات حکومتی که ستاد مرکزی مقابله با کرونا درست کرده، مگه مردم علیه تصمیمات این ستاد نمیشورونن؟ شنیدیم دیگه، به قول شما تشویش از خانه عمومی من نمی کنن. چرا نمیدان زینشون زندان مثلا؟ چرا تعقیبشون نمی کنین؟ تیریبونم بهشون میدین، تو صدا و سیما پخششون میکنین. واقعا ما کجاییم و جهان مقابله علمی و مضطرب با این ویروس همه‌گیر کرونا کجا؟ واقعا خطرناک اینا خوندان که همه چی دستشونه تو ایران؟ اینان یا زندانیان سیاسی که یه عده معلم و نویسنده و کارگرن؟ اعلام کردن بیش از 70,000 زندانی عادی رو موقت آزاد کردن برای جلوگیری از گسترش کرونا در زندان‌ها. حضرت آیت الله رئیسی فرمودن زندانیایی که خطر امنیتی برای کشور دارن آزاد نشدن. زندانیایی که جرمشون فقط این بوده که حرف زدن یا نامه به فلان مقام حکومتی نوشتن و اعتراض به چیزی کردن، به نکته‌ای کردن، اصلا به کل نظام کردن، چه خطری برای امنیت کشور و حتی نظام مقدستون دارن؟ معلم ها و روزنامه نگارایی رو که بیانیه 14 نفر رو امضا کردن 7 ماه پیش مرداد 98 گرفتین انداختین زندان. بعضی هاشون هنوز که هنوز همینجوری موقت مثلا تو زندانن و ماه گذشته هم حکم 8 اعلام شد. هاشم خواستار 16 سال، عبدالرسول مرتضوی 24 سال، اینا حبس و 24 زندان. محمد حسین سپهری 6 سال حبس، فاطمه سپهری 6 سال حبس، هاشم رجایی، محمد حسین پور، مرتضی قاسمی هر کدام 1 سال حبس، محمد نوریزاد 15 سال حبس. چه کردن اینا؟ بیانیه رو امضا کردن که توش نوشته بود برای رسیدن به آزادی و رفاه باید از جمهوری اسلامی عبور کرد. 15 سال باید در زندان، چون اینو گفته. اینا نباید برن مرخصی تو این وضعیت بحران خطرناک کرونایی. ماه گذشته محمد نوریزاد بعد از 6 ماه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل کردن زندان وکیل آباد، زندان مرکزی مشهد. به دلیل شیوع کرونا در کشور ملاقات حضوری زندانیا ممنوع شده. بذاریم بقیهش رو از همسر، از خانم ملکی همسر آقای محمد نوریزاد بشنویم.
تقریبا میشه گفت نده که 6 روز هست که آقای نوریزاد رو ندیدیم، ولی در کیاباد ایشون میتونستن تلفن بزنن که اون هم متاسفانه به خاطر قضیه که برای آقای واحدیان پیش آمده بود 4-5 روز پیش که ایشون رویا به بهداری زندان منتقل شدن به خاطر سرفه های شدیدشون و مشکوک بودن به کرونا، و آقای مرتضوی و آقای محمد حسین سپهری میخوان که ایشون رو ملاقات کنند و درگیری پیش میاد بین حفاظت اطلاعات زندان و آقای مرتضوی و آقای سپهری، و گویا کتککاری هم میشه، حالا ناسزا هم گفته میشه، و آقای مرتضوی هم جانباز هستن، یعنی از یک پا فلج هستن و پای مصنوعی دارن، و خلاصه نسبت های ناروا بهشون زدن و بعد این ماجرا گویا اینها رو جدا کردن از هم که فرستادن زندان های عمومی، تو بند های عمومی که اون مشکلات برای اونها پیش آمده. بعد به این واسطه اینا تصمیم گرفتن که دیگه تلفن ندارن، یعنی اتصال تلفن داشته باشن، که الان نزدیک 3 روز یا 4 روز هست که آقای میرزاد و آقای خواستار تماس نداشتن.
یعنی الان آقای نوریزاد، سپهری، مرتضوی و واحدیان و خاکسار، اینا همه در بند عمومی زندان وکیل‌آباد مشهد هم، ولی در بخش‌های مختلف، بخش‌های شماره گذاری شده مختلف پراکنده‌شون کردن در واقع که پیش هم نباشن. آقای واحدیان الان وضعیت بیماریشون به کجا کشید؟
آقای واحدیان امروز خانومشون تماس گرفتن با من، گفتن که امروز آقای واحدیان تماس گرفته، به شدت سرفه میکرده و تمام اون کسانی هم که پشت سر ایشون نوبت برای تلفن زدن بودن، اونها هم همینطور سرفه میکردن که میگفتن من صداشو شنیدم و خیلی عصبی بودن و میگفتن نمیدونیم اصلا باید چیکار کنیم، یعنی دور از جون تا یکی از اینها تلف نشه، گویا اینها شرطن تلف هم بشن، فکر نمیکنم اینها تکانی بخورن. متاسفانه این شرایط آقای واحدیان هم شرایط خیلی خیلی نامساعدیه.
آقای واحدیان و دیگرانی که با ایشون در یک جا هستند و امکان ابتلا به کرونا دارند، نمیدونم چند نفرن اینا و تو کدوم بند عمومی هستن؟ چون زندان وکیل‌آباد ظاهراً 9 تا بند عمومی داره که داخلش البته بعضیش تقسیم شده به شماره گذاری های دیگه، به اضافه بند زنان، بند کودکان و بند روحانیون، کجا هستن اینها؟
بندهای عمومی خیلی فشرده است، یعنی الان پری روز خواهر آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری که نمیدونم چقدر آشنایی داری، که همسر شهید هستند، ایشون هم از ابتدا که بازداشت کردن در بند عمومی زنان هستن، به علت اینکه بند امنیتی نداره برای زنان زندان وکیل‌آباد مشهد، بنابراین ایشون در کنار خانم‌هایی هستن که بزهکارن، حالا بزهکارهای مختلف دارن، به همین جهت ایشون پری روز آمدن ایشون رو از بند خارج کردن و همه اون کسانی که همبند ایشون بودن بردن تو بندی که خیلی شلوغه و بند اینا رو خالی کردن، اختصاص دادن به مبتلایان کرونا، یعنی زنانی که مبتلا یا مردان، من نمیدونم دقیقا حالا جنسیتشون نمیدونم، ولی اختصاص دادن به مبتلایان کرونا، بنابراین این بند افرادش خالی شده تو بندهای دیگه و ایشون شاکی بوده که انقدر فشردگی هست که اصلا حد نداره و بعد خب دیگه حالا شما فکر کنید که چه مسائلی ممکنه پیش بیاد دیگه. بعد ایشون یه خانمیه که خب افکارش، رفتارش با اون بقیه فرق میکنه و الان 8 ماه ایشون بنده خدا تنهاست، نزدیک به 8 ماه میشه دیگه، میره که 8 ماه بشه که ایشون تنهاست توی این بند عمومی.
هیچ اطلاعی نیست از این که بندی که اختصاص دادن به زندانیای مبتلا به کرونا چند نفر توشن، چند نفر بردن اونجا، کیا هستن این زندانیا؟ هیچ که نمیدونه، همه چی مخفیه در این نظام مقدس. رئیس قوه قضاییه گفته بیش از 70,000 نفر رو دستور داده که آزاد بشن از زندان، ولی و میگه آزاد شدن، ولی عرض کردم که این شامل زندانیان سیاسی نمیشه.
ببینید 70,000 نفر رو گفتن، ولی کسی نرفته آمار بگیره و در ضمن 70,000 نفری بوده که احتمالاً هیچ خطری برای اونها نداشته. و جالب این که توی این الان توی این فضا حتی آقای نوریزاد، آقای خواستار و بقیه دوستانشون رو آزاد کنن و بقیه زندانیان سیاسی رو آزاد کنن، توی این فضایی که ما الان داریم به سر میبریم که هیچ کس هم از خونه بره بیرون و هیچ تحرکی صورت نمیگیره، خب عملا آقای نوریزاد انسلام هم برای اینها بی خطره. و جالب اینجاست که تو فضای مجازی و فضای واقعی اجتماعی ما داره تمام حرفایی که این عزیزان زدن داره تکرار میشه، یعنی به نظر نمیاد که وجود آقای نوریزاد انسلام هم باقی اینها خطرناک باشه. من نمیدونم بعد چه اساسی اینها رو واقعا نگه داشتن و اینقدر اینها رو عذاب دادن واقعا، و ما رو بیشتر از اونها ما عذاب کشیدیم. آقای فلاحتی، ما که بیرون هستیم شما نمیدونیم، ما هر لحظه لرزه بندانیم. الان وایس این عزیزان رو شنیدیم، آقای محمد حسین سپهری یک معلم ساده است، فقط عقیدش رو، حالا ما آقای نوریزاد رو میگیم فعالیت کرده، آقای خواستار میگیم یه پیشینه مثلا سیاسی داره، ولی خانم سپهری که پیشینه ای نداره، آقای سپهری که یه معلم ساده است پیشینه ای نداشته، که یک فعال مدنی بودن، این رو الان گرفتن و چقدر انفرادی، بعدش هم که بردن زندان وکیل‌آباد، بعدم که الان بنده خدا اعتصاب خوش کرده. آخه چرا باید به این روز بیفته؟ چه کار کرده؟ یک نظرش رو ارائه داده.
سپاسگزارم خانم فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد زندانی. حالا تو این وضعیت شیوع کرونا در زندان‌ها، شعبه یک اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی در تهران ابلاغیه صادر می‌کنه، همین 20 اسفند 98، برای 3 عضو کانون نویسندگان ایران: رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، جهت اجرای احکام زندان به این شعبه فراخوانده شدند. این 3 عضو کانون نویسندگان ایران هر یک به 6 زندان محکوم شدند. یادمون باشه که شریفترین انسانها، نسرین ستوده و نرگس محمدی و عدی، از جان گذشته به ما مانند اینها همچنان در این وضعیت زندانی هند. خب خبر دارین حتما که تیم ویژه سازمان جهانی بهداشت 12 اسفند رسید ایران. سازمان بهداشت جهانی، حالا چه علی خواجه چه خواجه علی، سازمان جهانی بهداشت، سازمان بهداشت جهانی در صفحه معرفی در مورد خودش در ایران، یعنی دفتری که در ایران داره، در صفحه معرفیش نوشته است: این سازمان به منظور گسترش بهداشت در ایران از حکومت ایران و مقامات بهداشتی و درمانی ایران در همه سطوح حمایت میکند. اینو عرض کردم خدمتتون که بدانید که همیشه اینطور بوده که جمله های کلی اینجوری در معرفی سازمان، اینم هم روزنامه‌نگاری در فلان، مجوز گرفتن از کشور مربوطه‌ای که نمیخواد مجوز بده به هیچ نهاد بین المللی، اینا نوشته میشه معمولا و تا بشه که در واقع دست برای هر کاری باز باشه، بتونن عرب خان نماینده بفرستن، بتونن برن بیمارستان ها رو ببینن و اینا. حالا اینجا با توجیه این که ایران عضو سازمان ملله، پس وظیفمونه که ازش حمایت کنیم، سازمان بهداشت جهانی یا واقعیات رو ندیده و نمیبینه که در ایران رفته نماینده فرستاده و بعد نتیجهش اعلام شد حالا توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی، حقیقتش اینه، یا واقعیت رو ندیده و نمیبینه، یا به عمد واقعیت رو ندیده گرفته که میاد میگه ایران الگویی است برای مبارزه با کرونا. سازمان بهداشت جهانی میگوید ایران در مبارزه با کرونا الگویی برای همه جهان است. من نمیدونم این حرف چقدر حقیقت داره، ولی تهران تایمز که در تهران منتشر میشه میاد این تیتر رو میزنه. ما جمهوری اسلامی، خبرگزاری بسیج میره تو قم با مسئول تیم سازمان بهداشت جهانی که آمده ایران گفتگو میکنه. دکتر برنان گفت ما به دنبال آن هستیم که دولت و ملت ایران بتوانند به راحتی ملزومات پزشکی مورد نیاز را به دست بیاورند و به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی در حال ارسال کمک‌های تجهیزاتی و خدمات تکنیکی به نظام سلامت ایران است. هیچ کدوم از این مصاحبه ها و اظهار نظر ها رو از اعضای تیم اعزامی سازمان بهداشت جهانی به ایران، خود سازمان بهداشت جهانی جایی منتشر نکرده، حتی تو وبسایتش. در وبسایت سازمان بهداشت جهانی فقط یک خبر مربوط به ایران هست، برین سرچ بکنید، یک خبر مربوط به ایران درباره کرونا است، فقط یه دونه. 12 اسفند خبرش اینه، 12 اسفند یک تیم از سازمان بهداشت جهانی با یک هواپیمای چارتر اختصاصی امروز به ایران رسید با متخصصان و همچنین تجهیزاتی که تأمین کننده نیاز 15,000 کادر درمانی است و کیت آزمایش کرونا برای آزمایش 100,000 نفر. این تنها چیزی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده و علنی که اینا بردن ایران. 12 اسفند اینا کجاست؟ تجهیزاتی که تامین کننده نیاز 15,000 کادر درمانی است و کیت آزمایش کرونا برای آزمایش 100,000 هزار نفر. همون موقعی که تیم سازمان بهداشت جهانی با کبکبه و دبدبه تسنیم و نمیدونم فارس و رسانه‌های سپاه به ویژه هی اعلام کردن که رفته از بیمارستان مسیح دانشوری تهران دیدن کرده و به به و چه چه گفته، همون روز آقای رحمت الله حافظی که خودش پزشکه و عضو پیشین شورای شهر تهرانه، همون روز توییت کرد آقای دکتر ولایتی که علی اکبر ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، آقای دکتر ولایتی سیستم اکسیژن سانترال بیمارستان مسیح دانشوری خراب است و اکسیژن رسانی به بیماران کرونایی بستری در آی سی یو مختل شده، استفاده از کپسول های اکسیژن هم نیاز به فشار شکن دارد که بیمارستان فاقد آن است، بیماران را دریابید. من نمیدونم چی نشون تیم سازمان بهداشت جهانی داده آقای ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری که میگن اومده گفته که به به چه بیمارستانی چه الگوی جهانی. البته تا همین تا زمان ضبط این برنامه یعنی پنجشنبه شب، من تازه ترین خبری که گرفتم این بود که آقای خود علی اکبر ولایتی هم پاسخ آزمایش کروناش مثبت هست و ایشون هم تشریف بردن منزل و در قرنطینه مثل بقیهشون. همه می دانند که بیمارستان های ایران به شدت نیازمند تجهیزات پزشکی است، اما چه کسی تضمین می کنه که این تجهیزات که تیم سازمان بهداشت جهانی 12 فروردین وارد ایران کرد و داد دست مسئولان جمهوری اسلامی همش برسه به بیمارستان ها و مراکز درگیر بیماران مبتلا به کرونا؟ خادمی نماینده مجلس درباره کالاهای کشف شده از محتکران میگوید دولت باید دستکش، ماسک و لوازم بهداشتی به حد نیاز در اختیار مردم قرار دهد و اگر موجود نیست به واردات رو بیاورد و اینکه فعلا این کالاها نباشد یا اگر باشد گران باشد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. به طور مثال مشخص نیست دستکش‌های احتکار شده‌ای که کشف شد در حال حاضر کجا هستند و چه بر سر آنها آمده. دستگاه قضایی اعلام کرد یه باند 11 نفره رو اطلاعات سپاه شناسایی و دستگیر کرده است، آدم بدایی که ده ها میلیون دستکش و ماسک و ژل ضد عفونی احتکار کرده بودند. 17 اسفند همین چند روز پیش اولین جلسه محاکمه‌شون به ریاست قاضی خوشنام قاضی صلواتی برگزار شد. هم نماینده دادستان و هم قاضی صلواتی در دادگاه اعلام کردند که متهم ردیف اول پزشک است و از نیاز جامعه به ملزومات پزشکی مطلع بوده است. دادگاه اعلام کرد بر طبق پرونده اسم این پزشک محتکر رضا ستوده است، پزشک عمومی متولد 1353 فرزند یدالله. باورتون میشه که قلابی این؟ ببینیم سامانه نظام پزشکی، ببینیم مثلا همچین دکتری وجود داره، همچین پزشکی. ببینین اینجا در جستجوی در سرچ ببخشید در جستجوی همین سامانه نظام پزشکی اسم رضا ستوده رو تایپ بکنیم. خب ببینین سه تا جواب اومد که یکیشون رضا ستوده است. این دومی رضا ستوده ایشونه. یک روش کلیک کردین میبینین دیگه این آقای رضا ستوده پزشک جوان خوشتیپ کرواتی شیرازی که هیچ ربطی به عکس آقای دکتری که در دادگاه ببینین این رضا ستوده. حالا اون آقای دکتر دادگاه هم نشون بدیم. این ثبت شده در سایت نظام پزشکی، هیچ ربطی به دکتر ستوده صلواتی که این شخصه اصلا ربطی نداره. یعنی دکتر رضا ستوده که در دادگاه محتکران ماسک و دستکش و ژل بهداشتی معرفی شده قلابیه.
1,680,000
این متهم رضا ستوده پزشک عمومی است که در این شرایط حساس شیوع ویروس کرونا بیش از 2,000,000 ماسک و 2,000 تبسنج رو از دسترس مردم خارج کرده.
مردم میدیدی که مغازه به مغازه داروخانه به داروخانه دنبال یه ماسک میگردن میدیدی مردمه؟
بله از اون جد قبول دارم اشتباهات ما.
آیا وجدان کاریت به عنوان یک پزشک شما رو هوشیار نکرد؟
چرا؟ قبول دارم در بله قبول دارم
سلامت مردم و جامعه مسئولیت داشتی؟
قبول دارم همه چیز اونا رو قبول دارم بله.
متهم ردیف اول این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با همکاری 10 نفر دیگه که برخی از اونها از اتباع خارجی هستند این اقلام بهداشتی رو احتکار کرده.
من نمیدونم این بدبخت از کجا آوردنش، بعد اون اتباع خارجی هم که به عنوان همدستش آوردن تو دادگاه که یعنی اطلاعات سپاه دستگیرشون کرده به قول دادستان، اونا نمیدونم چه قول و قراری از حکومت گرفتن. این بدبخت ها واقعا کی هن که صلواتی داره مثلا محاکمهشون میکنه و بعد اینجوری به شکل مضحکی نمیدانستی که فلان با پشت سر صلواتی کیه؟ پشت سرش همون محتکرهای اصلی هن. همونایی که هنوز که هنوزه دارن با هواپیمایی ماهان مسافر میبرن چین، از چین تجهیزات بهداشتی و پزشکی میارن ایران، قاچاق و مسافر هم قاچاق به چندین برابر قیمت میفروشن هم به دولت هم تو بازار هم آنلاین. مدیران حکومت خودشونو تعطیل کردن، دست این همدستاشون رو باز گذاشتن تو این بحرانی که کسی به کسی نیست. حالا اون موقع که بود چی کار میکردن که حالا بکنن؟ میگم مدیرای حکومت خودشون تعطیل کردن. مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، مجلس تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهای شهر، دفتر رهبر معظم، دیدارهای رهبر معظم، اینا همه برگزار نمیشه جلساتشون، یعنی تعطیلن، اکثرشون رفتن تعطیلات. اسکان نیوز نوشته است در میان نگاه بهت زده ناظران دولت تصمیم گرفته از فعالیت‌های ادارات را به حالت عادی بازگرداند. این در حالی است که قواعد مدیریت بحران می‌گوید مراکز و نهادهای تصمیم ساز در شرایط حاد و جنگی مثل فراگیری بیماری کرونا به حالت آماده باش در می‌آیند. آنان میبایست در این وضعیت اضطرار جلسات خود را به صورت مستمر دایر کنند و به تناسب پیشروی بحران تصمیم‌های درخور را برای بسیج امکانات کشور و راه‌های حفظ امنیت و مسئولیت مردم در برابر هجوم بیماری اتخاذ کنند. چون اول گفتن چند روز تعطیل کردن، چند ساعتی دیگه دوباره برگشت به گذشته. ببینین این عکس زده کانال خبرگزاری کرونا، نوشته همه اینایی که تو این مترو تو این اتوبوس وایستادن اینا شاغلن. شما یک ماه مرخصی علکی بیرون نیومدن، شما یک ماه مرخصی با حقوق بدین اگه اومدن بیرون، به خاطر گرسنگی و اجاره خونه و هزار تا بدبختی دیگه باید چیکار کنن؟ دولت به جای 55 تومن نفری 2 میلیون بریزه به حسابشون ببینه کسی میاد بیرون. خب وقتی طرف باید تو محل کارش حاضر باشه و تعطیلش نکردن و اگه نره حقوق نداره و حتی ممکنه اخراج بشه، به قول همین کانال کرونا یه وقتی طرف ماشین شخصی نداره و وسعش هم به تاکسی و اسنپ و دربست نمیرسه که تازه اونام ریسکی هستن، انتظار دارید مسیر تهران پارس تا آزادی رو بال بزنه بره؟ خب باید همین وسایل نقلیه عمومی بره دیگه. می‌دونید دیگه دولت مدام داره صدا و سیما تبلیغ میکنه که پول آب و برق نمیگیریم از مردم تا آخر اردیبهشت، اقساط وام ها رو مردم فعلا میتونن ندن و نمیدونم از این حرفا. به هر حال مسعود بنابیان رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز میگوید تا این لحظه هیچ کدام از بانک ها زیر بار تعویق بازپرداخت تسهیلات نمیروند و در پاسخ به ارباب رجوع خود وصول نشدن بخشنامه در این زمینه را دستاویز قرار داده و اظهار بی اطلاعی میکنند. دولت برای کمک به مردم در این زمینه به بعد و بعید ها بسنده نکند، گفته هایش را به عمل برساند و بعد در بوق و کرنای خبری خود قرار دهد. میان برای تبلیغات میگن بسته حمایتی برای کسبه در نظر گرفتیم و پخش کوکو بسته حمایتی. وزیر نیرو میگه تا آخر اردیبهشت قبضه آب و برق رو ندن، بعد از آخر اردیبهشت شروع میکنیم به گرفتن پول قبضه آب و برق. کوکو پس چرا دارین میگیرین همین الان؟ ببینین فاجعه ای که از نظر اقتصادی داره گریبان کشور رو میگیره و خیلی زود این کرونا جمع میشه، خیلی زود مردم باز به خیابونا خواهد کشید و این بار قطعا بسیار خشنتر و گسترده‌تر. ببینین دلیلش چیه.
هرچی بخدا نمیره درانیم بریم تو جیب ما پول باشه باید بریم خونه دیگه. شاگرد من حقوق میخواد شب بشه، حقوق شاگرد منو چی باید بده؟ کارگری که نه بیمه داره نه تامینه چجوری باید تامین بشه؟ اینه شما بگونه برای خونه دره ببنده چی کنه؟ در پنجره خونه رو بخوره؟
شبی امیدی ما شبی عید است. شب عید هم اینجوری اعلام کردن که کرونا هستش که هیچی. هم اگر اینجوری باشد مردم همه ملت میشه، چشاشون برگشت بخوره، اما بعد از ایت ببرن زندان بخوره. خرج مانو کی مقاد بده؟ دولت مقاد بده؟ چهار تا کارگر دارم و الان ببندم کجا برم؟ باستن
الان همه چک دادن، مغازه های اجارهیه، از کجا بس بیارن؟ باید بانک ها با مردم را بیان. الان اداره آب، اداره برق، اداره گاز هستش، همه سر موقع حوثیشون رو میگیرن، ولی این مردم از کجا باید بیارن بدن؟ درآمد باید باشه یا نه؟ وقتی درآمد نیست باید با مردم مدارا کنه،
به شرطی که هم بانک بسته بشه هم مشاغل دولتی که تو بابت با این مردم سرکار دارن.
تا پایان سال چیزی نمونده است که ضربه خوری الان این چکای مثلا این مامانه بده من در بیارم تو جیبم گذاشتم. نگاه کن صورتش آقا جان، این صورتش بگی این چکای
ایمان است. و این فقط اوضاع اقتصادی کشور و مردم نیست که جلوی جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. مشکل مدیریتی داره از درون بابای جمهوری اسلامی رو در میاره خودش. هر شهری رو میبینین شهرداراش، اعضای شورای شهرش، بعضی جاهات و استاندارا شقیه دولت رو گرفتن، برچند دولت پاسخگو نیست. اینا یقه دولت رو میگیرن چون از وضع شهر و استانشون خبر دارن. البته غیر از تهران که استاندارش میگه همینطور که رئیس جمهور فرمودن تعطیل یا قرنطینه نداره. حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه مردم تهران با داشتن بیشترین تعداد مبتلایان وضعیت نگران کننده ای دارند گفت جای تعجب است با اینکه دولت توصیه به خانه نشینی دارد اما اقدام به تعطیلی کشور نکرده و حتی می توانست استانهایی را که بالاترین نرخ ابتلا را دارند تعطیل کند. همچنین باید موضوع زباله‌گردی و کار کودکان را در این شرایط جدی بگیریم. با اینکه زباله‌گردی ممنوع شده اما همچنان شاهد فعالیت افرادی در سطح شهر هستیم. آمار رسمی میدونیم که چقدر زباله‌گرد هست در فقط تهران. در پایتخت ام القری اسلامی در ایران 12,000 زباله‌گرد در فقط تهران داریم که 4,000 نفرشون بچه‌ن، یک سومشون، از هر سه نفر یکی. کی میدونه اینا آیا کرونا گرفتن، آیا ناقل ویروس کرونا هستن، چند تاشون زندن؟ ساعت کار اداری در کشور که عرض کردم بعد از چند روز که کم شده بود برگشت به وضع سابق. فرهام زاهد نایب رئیس شورای شهر رشت:
تصمیماتی در مرکز گرفته میشه چی بگیم که به دوستان توهینی نکنیم؟ انگار از یک جای دیگه اومدن. این بهترین حرفی که میشه در مورد این عزیزان زد. شخص های رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر کنید اینجا خبر نیست تشریف بیارید اینجا، ما همیشه میزبان شما بودیم، بازم میزبان شما بودیم، ولی فکر کنم این دفعه باید تو باقی رزمان ازتون استقبال کنم چون شوخی نداری اینجا واسه خیلی خرابه. ولی ساعت کار برمیگرده به حالت اینو همه دوستان بهش اشاره کردن، این جوکه، این مسخره است. ساعت کار برمیگرده به روال عادی خودش، بعد میگن در خونه بمونید و از مراجعات غیر ضروری پرهیز بکنید. درخواست کردیم بانک ها در واقع اداره برق، آب، گاز، تلفن این دو ماه سال رو پولی از مردم نگیرن. باز شما میبینید اسمس، باز شما میبینید اخطار قطع، باز شما میبینید. خب وقتی دولت به فکر نیست، وقتی سیستم به اینها هیچ اهمیتی نمیده، خب طبیعی مردم به خاطر فشاری که دارن بخششون به دلیل روزمز بودنشون، بخشی به دلیل اینکه به هر حال جلوی زن و بچهشون شرمنده نشن پایان ساله، پامشن میرن بیرون و کارشون رو انجام میدن. بقیه هم فکر کنن همه چی عادیه، فلانی اومده سر کار، من چرا نرم. بخش زیادی از دغدغه همشهریای ما کنار در قالب پیام داریم و میتونم تقدیمتون کنم اینه که تو رو خدا استان رو بگی تعطیل کنن که پدران و مادران ما نرن سر کار. اینا سنشون بالاست، اینا میمیرن، اینا آسیب میبینن، هزار تا بلا سرشون میاد، اما هیچ کس به اینا توجهی نمیکنه.
ببینین دفن قربانیان کرونا رو در استان گیلان ببینین این دفن بسیار بهداشتی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی که همین چیزا الگویی برای جهانی که بیاد از جمهوری اسلامی ایران تقلید بکنه، فاجعه واقعا به قول یکی از مسئولان دانشگاه پزشکی تهران پنجشنبه میگفت که این بزرگترین فاجعه در تاریخ 100 سال گذشته ایران. نمیدونم آیا این بزرگترین یا روی کار اومدن شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی که این از نتایجشه. فاجعه ای که کل کشور گرفته همین کرونا و حکومت خیال میکنه با پنهانکاری و جلوی آمار تلفات رو گرفتن داره از بدنام تر شدنش جلوگیری میکنه. هفته پیشم گفتم یه دستگاه اطلاع رسانی وسیع در کشور هست به اسم صدا و سیما که در انحصار همین حکومت مخفی کار، تنها دستگاه اطلاع رسانی مجاز، از اول که کرونا وارد ایران شد به جای آگاه کردن مردم سکوت کرد. همین صدا و سیما تا زمان پخش شدن خبر فوت 2 نفر و ابتلای 5 نفر دیگه به کرونا در قم در 30 بهمن ماه که حکومت رو ناگزیر کرد، این فوتی ها و این ابتلاها درز خبرش از بیمارستان که حکومت رو ناگزیر کرد به پذیرش این که بله در ایران هم ویروس کرونا وارد شده، یعنی به این که اعلام بکنه اینو. حالا بعد از اینکه همه 31 استان کشور کرونا آلوده کرده، هر روز داره 10 قربانی میگیره، سیمای آقایون ببینید چی پخش میکنه.
گاهی دست جمعی افراد میمردن. گفت اصلا وحشتناک بود. علما همه ناراحت بودن. تو خونه مرحوم آیت الله فشارکی علما جمع شدن.
گفتن آقا چه کنیم؟ سیل سیل دارن میمیرن جمعیت.
مرحوم آیت الله العظمی میرزای شیرازی به علما رو کرد، گفت من مجتهدم. گفتن بله.
فرمود منو به عنوان عالم خودتو قبول داری؟ عرض کردن بله.
گفت اگه من مجتهدم یه حکمی میکنم همه باید عمل بکنید تا این بلا جلوش گرفته بشه. گفتن چیکار کنیم؟ گفت بگید زن، مرد، پیر، جوان
از امروز زیارت عاشورا واجبه بخونید،
ثوابش هم هدیه کنن به نرجس خاتون مادر امام زمان، چون الان همه کارا دست امام زمانه.
اونجا وظیفه این مرجع بود که اینا رو راهنمایی کنه، دست دست شیعه نمیرن.
ایشون میفرماد وبا قطع شد، میمردن غیر شیعه میمردن.
یک شیعه نمیمیره، این تحقیق شده از این که عرض میکنم. میگن چرا شیعه ها نمیمیرن؟ میان پیش شیعه ها، چرا شما ها نمیمیرید؟
گفتن که مرجع ما گفت زیارت عاشورا بخونید.
وقتی اونها متوجه میشن که شیعیان از این بیماری، از این بلای بزرگ مسون ماندن، رمزش رو متوجه میشوند، اونها هم با خواندن زیارت عاشورا و تقدیم اون به روح مادر امام زمان ارواحنا فدا از این بلا مسونیت پیدا میکنند.
کجای تاریخ اینا تحقیق شده است؟ کجای تاریخ معاصر ایران میگوید که شیعه ها نمردن، سنی ها مردن، سنی ها نمردن، شیعه ها مردن؟ نمیدونم از بیماری و مرگ رو همینا فرقه ای میکنن، شیعه ها نمیمیرن، سنی ها میمیرن، یا بالعکس. چه کسایی این قصه ها رو تهیه میکنن؟ چه کسایی تو این قصه ها بازی میکنن؟ چه کسایی فیلم برداری میکنن؟ چه کسایی پخش میکنن اینا رو؟ آخه مشکل اینه که بی تردید بخشی از جامعه هم اینا رو باور میکنه. این یکی از مشکلات اصلی این مملکت، بعد از جمهوری اسلامی هم خیلی زمان میبره، کار میبره تا بشه شاید. پزشکا در بیمارستانهای مختلف در استانهای مختلف التماس میکنن که نیاین بیرون از خونه. اینا دارن چی میگن؟ ببینید هیئت اعزامی سازمان بهداشت جهانی حالا بیاد در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی در ایران بگه جمهوری اسلامی الگویی است برای جهان در مبارزه با کرونا. همین حرفا رو میزنن که اینا هم جوگیر میشن، خیال میکنن سازمان جهانی بهداشت حقیقت رو میگه، ایران پر از امکانات مبارزه با کرونا است، با مدیریت دقیق، عملی، سریع. شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی آمادگی ایران را برای کمک به عراق در مبارزه با کرونا اعلام کرد. همزمان با اظهارات شمخانی، هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق اعلام کرد که در پی شیوع ویروس کرونا، عراق از روز یکشنبه 5 مرز زمینی خود را با ایران بسته است. غیر از جوابی که این شخص، یعنی این هیئت در واقع به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میده در پاسخ به اینکه ایران آمده است بیاد برای ریشه‌کن کردن کرونا به عراق کمک بکنه، یه نکته رو فقط بگم در این آخر. ببینین، سازمان بهداشت جهانی رو با آغوش باز جمهوری اسلامی پذیرفت، ولی هرگز حداقل در 25 سال گذشته تا اونجایی که من حافظم یاری میکنه، نماینده ای از سازمان ملل، نماینده ویژه حقوق بشر درباره ایران رو نخواسته راه بده با هر فشار سازمان ملل که بوده. ارزیابی کنین چرا؟ بریم پرده آخر.
حالا حدیثا گوش کن، علامه حلی منتهی المطلب ضبط میشه، کتابش موجوده، هم منتها موجود است هم وسائل و شیعه موجود است. زمان امام صادق یه زنه بود فاسد بود، زمان امام صادق یه زنه بود فاسد بود، فساد اخلاق داشت، حامله میشد از حرام، بچه ها رو از بین میبرد، فاسد بود، مرد. اومدن قبرستان بقیع، قبر کندن، گذاشتن میان قبر، زمین پرتش کرد بیرون. میگه بی خوده میگم اگه علامه نقل نکرده بود و نبود این کتاب، حدیث در کتاب، میترسیدم بگم. میگه بی خوده، میگن چی میگه این؟ علامه گفت، علامه حلی. دوباره گذاشتن زمین پرتش کرد بیرون، سه باره گذاشتن زمین پرتش کرد بیرون. اومدن محضر امام صادق، گفتن آقا این زن خب بد عمل بود میدونیم، اما زمین قبولش نمیکنه، چیکار کنیم؟ ببریم بندازیم صحرا، جونورا بخورنش، زمین قبولش نمیکنه. آقا چی فرمود؟ فرمود برید یه مقدار تربت جدم حسین همراهش دفن کنید، به احترام تربت زمین قبولش میکنه. زمین خاک میفهمه این تربت حسین اومد تو دلش.
علامه گفته. هی شب و روزگار خوش.
این صدای آمریکاست.
شنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب 8 شب 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شب ها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.
صدای